کلام در این فرمایش صاحب الکرایه بود. فرمود اگر نتوانستیم ما اثبات بکنیم در اصول و امارات مسلک طریقیت را که لازمش عدم الاجزاست و نتوانستیم اثبات بکنیم در این اصول و امارات مسلک سببیت را که لازمش اجزاست نسبت به موارد کشف الخلاف فی الوقت یا در واجباتی که اصلا موقت نیستند، واجباتی هستند که ظرف این سال آنها الی آخر الامر است، اگر کشف خلاف در این اماره و اصلی شد در ما نحن فیه مقتضی اصل لزوم التدارک است بالعاده، کأن در ما نحن فیه این زور تقریب فرمود که در ما نحن فیه استصحاب استصحاب در ناحیه کلی و تکلیف از قسم ثانی کلی زاریست. بنابر مسلک سببیت یعنی فی علم الله، اگر مسلک سببیت صحیح بشود متعلق تکلیف آنیست که مفاد اصل است او مفاد العماره است، و اما بنابر مسلک طریقیت متعلق تکلیف آنیست که تکلیف واقعا بو متعلق شده است که اون واقعی اولیست. پس مکلف بعد کشف الخلاف علم اجمالی پیدا می کند بر اینکه تکلیفی سابقا در حق من بود، اگر اون تکلیف متعلق بود بنابر مسلک سببیت به معمور به ظاهری خوب اون تکلیف ساقط شده است و این سال شده است، و اگر متعلق بود با اون متعلق واقعی که واقعی اولیست قهرم باقیست، بنابر مسلک طریقیت او متعلق تکلیف است و او باقیست. استصحاب می کند بقان تکلیفی را که فی علم الله موجود شده بود، یعنی استصحاب می کند عدم اتیان به متعلقان تکلیف را، چون که خود آن تکلیف را نمی داند. اگر معمور به ظاهری باشد متعلقش اتیان شده، معمور به واقعی اولی بشود متعلق اتیان نشده است. استصحاب می کند عدم اتیان به متعلقان تکلیف را، مقتضای این استصحاب بقاء تکلیف و عدم الاتیان به متعلقه این است که مکلف باید از عهده آن تکلیف خارج بشود. و فرمود نگویید که در ما نحن فیه استصحاب می کنیم عدم فعلیت فرض طویل را، می گیم آن وقتی که اماره موجود بود و کشف خلاف نشده بود واقعی اولی تشریف فعلی قطعا نداشت، بنابر سببیت و بنابر طریقیت. بنابر سببیت که پر واضح است، چون که معمور به همانی بود که اماره و اصل گفته بود. بنابر مسلک سببیت، پر واضح است. بنابر مسلک طریقیت هم تکلیف واقعی فعلی نبود، از فعلیت افتاده بود، چون که اماره و اصل برخلافش بود. استصحاب می کنیم بعد از کشف خلاف نمیدونیم تکلیف واقعی بود که به فعلیت رسید یا نه، استصحاب میکنیم عدم فعلیت را. فرمود این استصحاب فایده ای ندارد، اون استصحاب طبیعی تکلیف که میشود او را از بین نمیبرد. چرا؟ چون که استصحاب عدم تعلق تشریف به واقعی اولی اثبات نمی کند که متعلق تشریف سابقی و معمور به ظاهری بود، متعلق تشریف خود عملی بود که من او را اتیان کردم، این را اثبات نمی کند. پس اون استصحاب کلی را که نزوه نمی برد. غایت الامر این است که این دوتا استصحاب ها با هم می جنگند. استصحاب کلی میگه تشریف هست امثال بکن، استصحاب عدم حدوث فرد طویل عدم فعلیتون واقعی اولی میگه ولی تشریف اون واقعی اولی نیست، اتیان او لازم نیست. دوتا می جنگند، جنگیدن نوبت به اشتغال می رسد، چون که مکلف یقین بود یه تکلیفی سابقاً درش بود، نمی داند اون تکلیف ساقط شده است یا نه، به مقتضای گاه اشتغال باید مأمور به واقعی اولی را بیاورد. بدون جهت است که ایشان در عبارت این قاعده اشتغال را عقب انداخته است که لو فرض اگر دوتا استصحاب ها گفت کسی زنگ می زنگد با هم معارضه دارند، ولی اون وقت استصحاب قاعده اشتغال نوبت می رسد. این حاصل فرمایشش بود. عرض می کنم این فرمایش ایشان خیلی تعجب از ایشان است. چرا؟ بران که محل کلام ما، درست توجه کنید چه عرض می کنم، محل کلام ما و مورد بحث ما کمان که فی ما بعد خودش مرحوم آخون تصریح خواهد شد، فعلا در امارات و اصولی است که قائم به متعلقات تکلیف است، اماره و اصلی که قائم بر متعلق تکلیف است. کلام ما در اینه. مثلا من باب المثال فرض بفرمایید اماره قائم شده است بر اینکه توجه کردید اسیر نبی، توجه کردید بعد از غلیان پاک است، فقط شربش حرام است، اماره قائم شده است بر طهارتش. شبه حکمی را مثال میزنم. اماره قائم شده است یا اصلی قائم شده است که اسیر نبی بعد از غلیان طاهر هست، وقت حرمت الاکل دارد الى ان یذهب سلساق. خب مکلف در صوبی نماز می خواند که اسیر نبی به او پاشیده شده است، یا در بدنی می خواند با بدنی که اسیر نبی به او بعد از غلیان ثابت شده است، یا فرض بفرمایید اماره قائم شده است که خروج المزگ وضو را نقض نمی کند، هر قدر مزگ خارج بشود بذار خارج بشود وضو نقض نمی شود. خب علا حاضر اساس مکلفی که بعد از خروج المزگ وضو داشت در اون حال نماز می خواند. توجه کردید این اماره و اصل قائم بر قیود متعلق و تکلیف است. محل کلام ما اینجاست که اماره و اصل قائم بر قیود متعلق و تکلیف است، نه به تکالیف استقلالیه. خب علا حاضا یا مرحوم آخون دو تکلیف نمی شود. اگر مسلک سببی بوده باشد، صلات اون وقتی که شارع به او وجوب را تشریح می کرد، صلات را مقید می کند به طهارت، به طهارت از حدثی که اون طهارت از حدث عام است، هم طهارت از حدث حقیقی را می گیرد، هم طهارت از حدثی که مدلول الاماره است او را می گیرد. وجوب رفته است فی علم الله به صلات، صلاتی که متقید است به مطلق طهاره، اعم از این که اون طهارت طهارت واقعی اولی باشد یا طهارتی باشد که مدلول اماره یا مدلول اصل است. این زور دیگه. و اما ولو این در این در خلاف ها، اون وقتی که اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی بوده باشد، ما مسلک سببیت را ملتزم شدیم، یه تکلیف بیشتر نیست فی علم الله. اون تکلیف از اول شریعت که تشریع می شد فی علم الله متعلق شده است به صلات، صلاتی که متقید است به مطلق طهاره. چه طهارت؟ طهارت واقعی اولی باشد، چه طهارتی باشد که مدلول اماره، یعنی آنی که اماره میگوید اون طهارت را ولو در واقع نباشد، یا اصل میگوید اون طهارت را ولو در واقع نبوده باشد در واقعی اولی، صلات متقید بود. ولیکن بنابر مسلک طریقیت نه، وجوب رفته رو صلات که اون صلات هم متقید است با طهارت واقعیه، اماره و اصل ایتکاره است، نه طریق است. اینجوره دیگه، دوتا تشریف نداری. چه سببی باشد چه طریقی بوده باشد، تکلیف مسئول فی شریعه یه دونه بیشتر نیست در موارد امارات و اصولی که قائم است بر حصول قیود متعلق التکلیف یا نفی قیود متعلق التکلیف. در اینجاها مسلک سببی باشد، از اول تأسیس شریعه شاره وجوب را برده است رو صلات، صلاتی که متقید است به مطلق طهاره، به حیث این که شامل می شود اونی را که اماره و اصل می گوید پاک است ولو در واقع پاک نیست. و اما بنابر مسلک طریقیت وجوب رفته رو چیز؟ وجوب رفته است در ما نحن فیه، توجه کردید روح اون ولی متعلق شده است به صلاتی که متقید است به طهارت واقعیه. خوب این دورانم بین تعیین و تأخیر است، امر دایر است که متعلق تکلیف ما چون که سببیت و طریقیت را نمیدانیم، امر دایر است بعد از کشف خلاف اینجور میفهمیم که امر دایر بود که متعلق تکلیف ما خصوص صلات به طهارت واقعیه باشد. اگر این بوده باشد تشریف باقی است چون متعلق شتیان نشده. و امر دایر است اون تکلیف متعلقش چه چیز بوده باشد، متعلقش صلاتی باشد که متقید است به مطلق طهاره، که دو تا فرد دارد، یکی صلات در طهارت واقعیه، یکی صلات در طهارتی که اماره و اصل میگوید او را ولو در واقع نیست. پس امر دایر است که متعلق تکلیف عبارت جامع بوده باشد که کلت طهارت این را میگیرد، یا متعلق تکلیف صلاتی باشد که مقید به یکی از اون طهارت واقعیه که معین است بود. خب چی گفتی؟ در دورانم بین تعیین و تأخیر گفتیم براءت در ناحیه تعیین جاریست. چرا؟ چون که نمیدونیم تعلق تکلیف را در شریعت به صلاتی که توجه کردید متقید است به خصوص طهارت واقعیه، این را نمیدونیم. چرا؟ چون که احتمال میدیم در امارات مسلک سببیت بوده باشد، بنابر سببیت متعلق وجوب هم است. این زوره دیگه. پس ما نمیدانیم متعلق وجوب صلات مقید به طهارت واقعیه است، این را نمیدانیم. رفعن امت مالای علم، این مرفوع است. یعنی معناش این است که وجوب اگر در واقع رو او هم رفته باشد تا مکلف ترک کرده باشی معذوری. نگویید تعلق وجوب را به صلات متقید به طهارت عمم نمیدانیم. بله نمیدانیم، بلکه براءت جاری نیست. چرا؟ چون خلاف امتنان است، در او توسعه است. همون حرفی که در اقلکتر ارتباطی گفتی، در تایی دوران در سایر موارد دوران دوران امر در متعلق تکلیف ما بین این چه خاص بوده باشد یا جامع بین الامرین بوده باشد گفتیم که قرائت در ناحیه اون وجوب جامع جاری نمی شود چون که خلاف امتنان است ما نهلوی هم همین جاست. اینجا توجه کردید نفرمایید که ما یه تکلیف را یقین داریم نمیدانیم اون متعلق است به خصوص طهارت واقعی یا اون تکلیف موجود بود، اون اگر بود شعنی بود فعلیت نداشت، اینجور فرموده چرا فعلیت نداشت؟ اگر سببیت بود امر رفته بود رو صلاتی که متقید به طهارت عامه است اون تکلیف فعلی بود، چون یه تکلیف بیشتر نیست، یه تکلیف بیشتر نیست، فعلیت هم داشت. اگر متعلق بود به صلات به طهارت واقعیه‌ای که هست، به صلات به طهارت واقعیه‌ای که هست اگر متعلق به او بود این طریق بود و این هیچ کاره بود. به قول مرحوم آخون خودش که در امارات این زور میکرد، در امارات مسلکش این است انشاءالله در زم ما بین حکم واقعی و ظاهری خواهد آمد که در امارات شاره فقط معذریت و منجزیت سهل کرده، حکم واقعی بر فعلیت خودش واقعی است حتی در موردی که اماره و اطلاف قایم بشود. شاره صلات به طهارت الواقعیه‌ای که هست او را از من میخواهد، منتها اماره قائم شده بود که تو طهارت واقعیه داری، بعد کشف خلاف شده است، خوب اون تکلیف امتصال نشده، باید امتصال بشه، تا حال عذر داشتم بعد از این ندارم چون که در وقت کشف خلاف شده است. پس علی حاضر اساس این استصحاب در صورتی است که ما نتوانیم تکلیف سابقی را معین کنیم که تکلیف سابقی کدام است. تکلیف سابقی را ما معین می کنیم به مقتضای برائت، امیدیم تعلق وجوب با اون ولی با اون صلات متقید به طهارت واقعی مجهول است رفعن امت والای علمون، نسبت با این یکی تعلق وجوب به صلات متقید و ان براعتی نداری. خب یعنی به جامع خورده دیگه، صلات متقید به طهارت جامع شده است، متقید به طهارت جامعه، چند طهارت واقعیه را میگیرد ولی تخلی میشه چون که در دوران هم در واجبات تخییدیه گفتیم امر به جامع میخورد فی الحقیقه، در بیان دلنگه میکند که اعتقل قبطن و قطعه و الا در مقام ثبوت تکلیف به جامع خورده است. اینجا هم همین زور است. اگر در ما نحنفی سببیت باشد متعلق صلات وجوب صلاتیست متقید به طهارت جامعه و اگر طریقیت بوده باشد صلات مقید است به طهارت واقعیه، دوران هم بین تعیین و تخییر است، همون حرفی که در از معمور به استرالی گفتیم هیچ فرق نمی کند. مقتضای برایت این است که نه اون خصوص صلات مقید طهارت واقعیه وجوبی ندارد. اشتغال یقینه دیگر در زایی که برایت زاری شد می پرست، چون که قایده اشتغال موضوعش احتمال ضرر و عقوبت است. بعد از اینکه براءت نقلی جاری شد، براءت نقلی ورود دارد در قاعده اشتغال، بعد از اینکه براءت نقلی جاری شد و شارع گفت اگر تکلیف به اون تار صلات مع طهارت الواقعیه خورده باشد من تو را عقاب نمی کنم، که معنای رو فرمت مالای علمون اینه دیگر، خب احتمال ضرر دیگر نیست. اینجا نه قاعده جای اشتغال است، چون که براءت نقلی ورود دارد بر حکم نقل، حکم عقل رو احتمال ضرر عیل عقوبت است، دیگر احتمال عقوبت نیست. و چیز مورد اشتغال چیز استصحاب هم نیست. چرا؟ عرض کردیم در ما نحنفی یک تکلیف بیشتر نداریم، اون تکلیف امرش دایر است بین تعیین و تغییر. توجه کردی بگم یه خورده واضح تر به شما. درست توجه کنید آه. توجه کنید، درست توجه کنید. در ما نحنفی مثل سایر دوران لعنی بین تعین و تخییر، مثل دوران لعنی بین الاقل بلشتر، درست توجه کنید. ما در زایی که نمیدانی متعلق وجوب ده جز است که بعد قرائت هم سوره هم وجوب دارد، یا متعلق وجوب فی علم الله نه جز است بعد قرائت هم سوره وجوبی ندارد، بلکه تکلیف نسبت به سوره متعلقش لا بشرط است. میخوای سوره را بخوان، میخوای سوره را نخوان، اونجا چی میگیم؟ چرا وجوب به براعت میکنیم از اکثر؟ برای اینکه میگیم در ما نحنفی استصحاب پدر تمام اصول است، با جریان استصحاب نوبت به هیچ اصلی نمیرسد. ولیکن میگوییم استصحاب یه زمانی بود که شارش صلات را تشریع نکرده بود، وجوب متعلق به ده جز نشده بود. بعد از تشریع شریعت نمیدانم وجوب را نوره جز جعل کرد، وجوب از حادثات است دیگر. استصحاب میگه لا تنگذر یقین نبیشک، وجوبی که رو ده جز جعل نشده بود الان هم جعل نشده. این استصحاب مفتلا به معارض است، چون که یه وقتی هم بود که وجوب رو نوره جز الا بشرد جعل نشده بود، اون وقتی که وجوب هنوز تشریع نشده بود. الان نمیدانم بعد تشریع شریعت وجوب رونه جز تشریع شد یا نشد. توجه کردید اصلی استصحاب بجلات هم گذر یقین نمیشد تشریع نشده. این دو تا استصحاب همدیگر را میخورد، چون که با همدیگر معارضه کردند. استصحاب وقتی که از بین رفتند، توجه کردید وقتی که از بین رفتند نوبت میرسد به براعت، چون که استصحاب مرد، پدر اون پدر اصول مرد، اون وقت براعت در ناحیه، توجه کردید، در ناحیه وجوب الاکثر جاری است، چون که موافق امتنان است وجوب او را برداشته. اما در ناحیه عقل وجوب را برداشتن خلاف امتنان است، چون که من باید نماز را بیاورم، عقل واجب نشود باید اکثر را بیاورم، خلاف امتنان است. بدون جهت براعت در ناحیه وجوب العقل جاری نیست. اونجا نوبت به قاعده اشتغال نمیرسد که بابا قبل از اینکه اون وقتی که اول ظهر شد یه تشریفی من داشتم، صلات بدون سوره خواندم، نمیدونم تشریف ساقط شد یا نه، قاعده اشتغال دیگر جاری نمیشه، چون که قاعده اشتغال اصل طولیست، موضوعش احتمال لقاب است. با جریان براعت شرعیه در ناحیه وجوب اکثر دیگر احتمال عقوبتی نیست. به عینه ما نحنفی هم اینجور است. مجتهد، فرض کنید شما مجتهد الان حساب میکنید، میگید من نمیدانم، چون که مسلک طریقیت و سببیت مشتبه شده است به شما، نتوانستید تشخیص بدهید، نشستید حساب میکنید، میگید من نمیدانم وجوب جعل شده است در شریعت به صلاتی که متقید به طهارت واقعی است، چون طریقیت باشد به این جعل شده، یا وجوب جعل شده است رو صلاتی که متقید به مطلق طهارت است، چون که مثلا که سببیت صحیح است. قبل از این که اماره در خارج بشود، شما قائم بشود، شما جعل را حساب میکنید، اونی را که شارع جعل کرده او را حساب میکنید. شما مجتهد نمیدار مثل بابک الاکثر که وجوب را برده است رو صلاتی که متقید به طهارت واقعی است، یا وجوب را برده رو صلاتی که متقید به طهارت عام است. استصحاب عدم جعل وجوب در شریعت رو صلاتی که متقید به طهارت واقعی است، خصوص اوها که وجوب رو او جعل بشود، به خصوص او استصحابی که جعل نشده، وجوب جعل بشود به صلاتی که متقید است به مطلق طهاره، استصحاب میگه اینم جعل نشده. این استصحاب هم دوتا مثل دو کرم هم دیگر را میخورد. توجه کردی نوبت میرسد به جناب براعت. زناب براعت در ناهی وجوب سلاتی که متقید به تارت واقعیت ساری می شود، چون که رفعش به وافق امتنان است. در ناهیه وجوب سلاتی که متقید است به مطلق تاره زاری نمی شود، چون که خلاف الامتنان است. در این توسعه است بدون جهت دوران من بین تعیین و تخییر است. قاعده اشتغال هم مزرا ندارد. توجه کردید این حسابش اینه. بل اونی که مرحوم آخوند می فرماید، جز توجه کنید سعدای زمران، اونی که مرحوم آخوند می فرماید اینجا از قبیل فرض بفرمایید است مورد مورد استصحاب کلیه قسم ثانی می شود، اونجاییست که بنابر مسلک سببیت چاره باید دوتا حکم واقعی جعل کند، یه حکم واقعی اولی یه حکم واقعی ثانوی، باید دو تا حکم جعل کند که با بود اماره و اصل حکم واقعی اولی توجه کردید بمیرد، فقط حکم واقعی ثانوی بماند. مثل چه چیز؟ مثل این که ما نمیدانیم، توجه بفرمایید، ما نمیدانیم بر این که فرض بفرمایید آیا این امارات و اصولی که قائم می شوند این در شک فی جزئیت شیء و شرطیته، که نمیدانیم شیء جزء صلات است یا نه، ما نمیدانیم این امارات و این اصول اعتبارشون به نحو طریقیت است یا این اصول و امارات به نحو سببیت است. اماره و اصل قائم نشده در حصول القیدها، چه فرض کلام بود تو متدهر هستی، نه، ما شک هستن داریم فلانشهی برای ثلاث جزئیت یا شرطیت دارد یا به فلانشهی برای ثلاث جزئیت و شرطیت ندارد. نمیدانیم هم بعد قرائت هم صورت جز است یا بل جزی نیست. اگر فی علم الله شاره که احکامی زر شرده امر را برده است رو صلاتی که اون صلات ده جز است، یه جزش هم سوره است، ولیکن اصل یا اماره گفته است این سوره جزی نیست. اگر بنا به نحو سببیت بوده باشد باید حکم واقعی عوض بشود. اون کسی که اماره و اصل پیشش قائم نیست بر او صلات ده جزئی را واجب بکند، با اون کسی که اماره و اصل قائم شده است که صورت جزئی نیست نه جز را واجب بکند، چون که متعلق سابقا گفتیم دوتا شد باید دوتا هم تکلیف جعل کند. تکلیف اولی را جعل کرده است رو دو ده جز فی علم الله، اماره هم قائم شده است یا اصل قائم شده است که صورت جز نیست و ما هم قائلی به سببیت شدیم، باید حکم واقعی بله در این حال متعلق بشود، وجوب در واقع متعلق بشود به نفجوز در این حال. گهرم باید شاره دو تکلیف جعل کند، یکی با اون کسانی که اماره و اصل بر نفی جزئیت صورتیشون قائم نشده با اونها ده جز را واجب بکنند، یکی هم با اون کسی که اماره پیشش قائم شده است به نفی جزئیت و شرطیت به این نه جز را واجب بکنند. در این موارد که اماره و اصل قائم شدند بر نفی جزئیت شیئی و بر نفی شرطیت شیئی، این غیر از حرف سابق است، در حرف سابق اماره و اصل قائم شده بود بر حصول قید، اون قیدی که در صلات معکوز است قطعا کتارت است، در این صورت اماره قائم شده است که شیئی جزئیت ندارد، شیئی شرطیت ندارد، شیئی مانعیت ندارد، که به این قائم شده است. اینجا اگر مسلک سببی بشه شاره باید فی علم الله این ده تشریح احکام دو تا تشریح جعل کند، یه تکلیف بر آنهایی که اماره و اصل پیششون بر نفی جزئیت صوره شرطیت فلان امر قائم نشده، ده جزء در حق آنها واجب است. اما این کسی که اماره پیشش قائم شده بر نفی جزئیت صوره نفی شرطیت فلان امر، نه جزء واجب است. خب اینجور شد، اینجا جای استصحاب قسم ثانی تمام است، اینجا حرف صحاب کفایه تمام است. چون که اگر اماره قائم بشود که صورت جزئی نیست، توجه کردید، و بعد کشف بشود که این اماره و اصل خطا بود، اگر مسلک طریقیت بوده باشد، وجوب واقعی رفته رو ده جز و من اون ده جز را نیاوردم باید عاده کنم. قطع نظر از حدیث لاتات ها، ما قاعدتا حساب میکنیم ده جز متعلق تکلیف بود، من اتیان نکردم. و اما سببیت باشد، اون تکلیف نیست، شاره تکلیف اون در حق این شخص نیست، در حق این شخصی که اماره قائم شده نه جز واجب بود اتیان کرده. خب چون که ما سببیت و طریقیت را نمیدانیم، اون وقت چی میشه؟ ما نمیدانیم وجوبی که در حق ما جعل شده بود صلات ده جزئی بود یا صلات نه جزئی بود، تکلیفی بود که متعلق به ده جز بود یا تکلیفی بود که متعلق به نه جز بود. خب اینجا جای استصحاب است. بعد از کشف خلاف میگیم که برای یقینا یه تکلیفی ما داشتیم، توجه کردید، قبل از این که اون صلات را بیاوریم نه جز را یقینا یه تکلیفی داشتیم. نمیدونیم اون تکلیف باقی است، احتمال میدیم باقی باشد، اون طبیعی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد و باقی باشد، استصحاب میکنیم بقای او را، و احتمالاً میدیم ثابت شده باشد چون که در ضمن فرد قصیر موجود شده بود سببیت بود، اینجا درست است. خب وقتی که اینجا درست بود، ولیکن اینجا این استصحاب ایتکاره است، استصحاب قسمثانی ایتکاره است. چرا؟ اگر یادتون باشد خیلی وقت است نگذشته که عرض کردم که استصحاب قسم ثانی اون وقتی نتیجه می دهد که یه اثری مترتب بر جامع بشود، یه اثری هم مترتب بر خصوص فرد طویل بشود. مثل این که بر حدث مطلق الحدث مترتب است بر این که لا یمسه الا المتطهرون، مست کتابت قرآن بر مهدی سلام است، جامع الحدث ها اصغر باشد یا اکبر، اون تأثیر طبیعی است. مهدی به حدث اکبر هم یه اثر خاصی دارد که لا یجوز له المکث فی المساجد، لا یجوز له المرور من المسجدین، اینها اثر خاص جنوب هست. اینجا شختی که بللی خارج پاک بود از حدثید علی اصغر و اکبر، بللی خارج شد، توجه کردید، ولی یه وضوع تزدیدی گرفته بود، بعد از وضوع تزدیدی علم پیدا کرد که قبل از وضوع بللی ازش خارج شده بود، بللی خارج شده بود. اونجوری که تصویر را گفتم متوجه باشید، متدهل من الحدثین بود، وضوع تزدیدی گرفت که علم اجمالی اون وقت نداشت، وضوع تزدیدی گرفت، بعد از وضوع تصدیدی علم پیدا کرد بر این که قبل از وضوع بللی از من خارج شده است که نمیدانم، توجه کردید، اون بلل بول بود یا منی بود. اینجا استصحاب در ناحیه عدم خروج البول جاری نیست، چون که اثری ندارد، اگر بول کرده بود وضوع گرفته است. ولیکن در ماننوی استصحاب بقا حدث را می کند، چون احتمال می دهد که وضو چی گرفته دیگر حدث ندارد، چون که حدث اصغر بود. استصحاب حدث می شود و می گوید بر این که با این حال نمی تونی مست کتابت قرآن بکنی، با این حال نمی تونی نماز بخوانی، چون که لا صلاک الا بطهوره، محدث هستی تو. اثر کلی این است که باید غسل بکنی تا حدث نداشته باشی، و هاکذا فرض بفرمایید دمی توانی مست کتابت قرآن بکنی. استصحاب عدم جنابت هم معارضه ندارد، چون که استصحاب عدم جنابت میگه اثر خاص جنوب را نداری. اثر خاص جنوب چه چیز است؟ مکث در و ساجد میتوانی تو بکنی، مرور از مسجدین میتوانی بکنی، با هم تارزی ندارند بدون زد، هر دو استصحاب جاری میشود و جایز نیست بر این شخص شروع به نماز بکند الا بعد الاقتصاد. چرا؟ چون که استصحاب الحدث میگوید تو محدث هستی. استصحاب عدم جنابت هم نمیگوید که اون بلل بول بود و تو پاک شده ای به واسطه ای با وضو گرفتن، اثبات او را که نمی کند. من احتمال می دهم توجه کردید حدث باقی بماند، استصحاب در ناحیه بقال حدث جاری است، استصحاب در ناحیه عدم حدوث فرد طویل هم جاری است، استصحاب عدم حدوث فرد طویل بله معارضه ای ندارد، اثر خاص اون فرد طویل نفی می شود و اثر جامع هم ابقا می شود، چون که اصل مثبت اعتباری ندارد. اینجاها این حرفی ایشان درست است. و اما در جایی که مستصحب ما جامع و فرد طویل یه اثر بیشتر ندارد، مثل مقام که سابقا هم گفتم استصحاب بقا تکلیف اثرش این است که باید اون تکلیف را رعایت بکنی. این اثر ولو اثر عقلی است، ولیکن اثر اعم از واقع و ظاهر است. در استصحاب، در تنبیهات استصحاب، ایشان و غیریشان تصریح کردند اون اثر عقلی که مال اعم از وجود واقعی و ظاهری باشد، اون اثر عقلی مترتب می شود. چون که استصحاب وجود ظاهری درست می کند، عقل می گوید باید تشریف مولا را اطاعت کنید، چه واقعی باشد چه ظاهری. استصحاب بقای تشریف سابقی می گوید این سال بکن. از اون طرف هم وقتی که استصحاب کردیم که یه وقتی صلاتی که متقید فرض بفرمایید، صلاتی که متقید به ده جزء است، یه وقتی این صلات قطعا بر من فعلی نبود، اگر بر سببی بودیم که اصلا اون صلات بر من واجب نشده، سیم که پیش من اماره قایم است که صلات نه جزء است، اصل قایم است که صلات نه جزء است، اگر طریقی بوده باشد، چون که اماره قایم شده یا اصل قایم شده که جزئیت ندارد، اون حکم واقعی بر در حق من فعلی نبود اون زمان. اینجاست که انسان استصحاب می کند مثلا عدم فعلیت اون حکم واقعی را. وقتی که استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی را کرد، این استصحاب جاری شد، اصل این استصحاب چیه؟ این است که نه، اگر تکلیف در واقع رو ده جز رفته تو معذور است. معناش همینه دیگه، استصحاب کلی میگه معذور استی؟ معذور نیستی؟ استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگه نه معذور استی در مخالفت او؟ عقل میگه من خدا حافظ، من که تا حال غلط کاری میکردم میگفتم که تکلیف مولا باید اطاعت بشود، اون در صورتی است که معارضه نباشد ما بین دوتا اماره، دوتا اصل معارضه نبوده باشد، اصلی اثبات تکلیف را بکند، بلا معارضه من میگم بله باید اطاعت بشود. وقتی که اصلها معارضه کردن، دوتا اصل شرعی، یکی گفت تکلیف هست، دیگری گفت نیست، عقل میگه من خدا حافظ، من رفتم، من حرفی ندارم. بدون زد دیگه عقل حکمی ندارد، چون که یه اثر بیشتر نیست. لزوم المتابعه تکلیف، یه تکلیف بیشتر نداریم. استصحاب بقای جامع میگوید اون تکلیف هست، امتثال بکن. استصحاب عدم حدوث فرد طویل میگه تکلیف نیست، امتثال نکن، نمیخواهد. عقل میگه خدا حافظ. عقل کی گفت خدا حافظ؟ نوبت به چه میرسد؟ نوبت میرسد استصحاب ها معارضه کردن دیگر، عقل هم حکمی ندارد، نوبت میرسد به برات. خب ما شکی میکنیم، مکلف شکی میکند که الان غروب شمس نشده، آیا صلات ده جزئی بر من واجب است یا نه؟ چون شکی در تکلیف دارد، احتمال میدهد برش واجب نباشد، چون چرا؟ چون که مسلک سببی باشد و متعلق تکلیف را احتیان کرد، این دیگه تکلیفی ندارد. شکی در تکلیف می شود، مزرا مزرای براعت می شود، رفع علمت و علا علم تکلیف را نمی داند. قاعده اشتغال هم جاری نیست، چون سابقا گفتیم قاعده اشتغال در مواردی است که براعت شرعی راه نداشته باشد، اینجا براعت شرعی راه دارد. شک در این است که من مکلف هستم به صلات ده جزئی یا مکلف نیستم، رفع نعمت مالا یعلمون میگه که نه مکلف نیستی. ملخص و کلام نافل مقام، اجل اماره و اصل قائم بشود بر حصول قید مأمور به خارجن فرض اول بود، اونجا اصلا مورد استصحاب کلی نیست، اونجا از دوران لعن بین تعلق تکلیف به شیء معینا هست یا به بلزامه علی نحو تأخیر است. اونجا براءتا در ناحیه تعیین جاری می شود بلا معارضه، اونجا اصلا جای استصحاب نیست چون که استصحاب ها قبلا با معارضه ساقط شده هست نیست بحث اکلش در ارتباطی. و اما اگر اماره و استقای نشود بر حصول قیدی بلکه بر نفی قیدیت شیئی، شیئی قید نیست، صوره قید نیست، جزءاً یا شرط نیست یا مانع نیست، اینجاها کشف خلاف بشود، ولی اینجا دورانم بین تعیین و تأخیر نیست، اینجا دو تا تکلیف باید شارع جعل کند بنابر مسلک سببیت. یه تکلیف در حق کسانی که اماره قائم نشدن پیش اونها بر نفی جزئیت صوره که ده جز واجب بشود و اونها، یه تکلیفی هم در حق قائمین این دهم الاماره را نفی جزئیت و شرطیت که عقد را به اونها واجب بکند. بنا هم بر این ندانیم مسلک طریقیت است یا سببیت است، متعلق التکلیف تکلیف واقعی مردد می شود که وجوبیست که رو ده جز رفته علی طریقیه، یا تکلیفیست که رو نه جز رفته علی سببیه. اینجا استصحاب جامع بله مورد دارد ولیکن مبتلا به معارض است با استصحاب عدم تعلق تکلیف بالاکثر، چون تکلیف بالاکثر فعلی نبود، چون که فعلی نبود بعد از کشف خلاف نمیدونیم فعلی شد یا نه، استصحاب می که در نیست، معارضه می کنند، تساقط می کنند. اینجا جای معارضه ایست که تساقط است، مثل استصحاب الحدث طبیعی الحدث و استصحاب عدم الجنابه نیست که هر کدام یه اثر خاصی داشته، اینجا یه اثر هست فقط، اون یه اثر مترتب بر تکلیف این هست. استصحاب ها هم دیگر را میخورند، جناب عقل هم که اثر حکم میکرد به لزوم المتابعه میرد میگه که من دیگر کار ندارم با معایزه، من حکمی ندارم، نوبت میرسد به شکی در تکلیف و رفع نعمت مالا یعلمون از وجوب صلات ده جزئی جاری میشود و معارضه هم ندارد، هذا کله بالاضافه للاداه.